بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لاجرم دائره افق حسی مانند دیگر مقنطرات موازی با عظیمه افق خواهد بود، وگرنه لازم آید که مجموع زوایای مثلث مستقیم الاضلاع یعنی مثلث مستوی، وقت مثلث در سطح مستوی میشه مثلثات مستقیم الاضلاع که همه ضلع‌های مثلث از خط مستقیم تشکیل میشه، اما مثلث مستدیر الاضلاع مثلثایی هست که قوس‌های مثلث از دوائر، از قوس‌های ضلع مثلث از قوس‌های دوائر تشکیل میشه. ولذا از مثلث در سطح مستوی تعبیر به مستقیم الاضلاع میشه، از مثلثات در سطح مستدیر تعبیر به مثلثات مستدیر الاضلاع میشه. اینه که داخل عبارت بعد از مستقیم الاضلاع فرمودن یعنی مثلث مستوی اکثر از دو قائمه باشد. خب این را در جلسه قبل عرض سنده بودیم، حالا الان خود تکرارم نشه و عزیزان چیز ندارن و این که دایره عظیمه افق باشه، برستسون که دایره افق حسیه در قسمت اون شخص که اونجا بایستاده در زیر پای او مماسه با سطح ظاهر عرض تشکیل میشه. خب حالا بحث در این بود که دایره افق حسیه موازی با دایره افق حقیقیه که اگر حالا اینجا الان تا اینجا حرف اینه که اگر وگرنه، زیرا که با فرض عدم موازات، اگر فرض کنیم که دایره افق حسیه موازی با دایره افق حقیقیه نباشه، پس با دایره افق حسیه میل پیدا کنه نسبت به دایره افق حقیقیه، به هر حال میل که پیدا کرد خلاصه میان در یک نقطه در یک طرف، در یک طرف دیگر دهنه دو تا دایره بازتر میشه، از هم فاصلهشون بیشتر میشه، اما در طرف دیگر میاد دایره افق حسیه با دایره افق حقیقیه با هم دیگر مماس میشن، با هم دیگر و یه مرتبط میشن، که مرتبط بشن حالا بحث در اینه که میفرمایید دایره اون شخصی که اونجا وایستاده قامت این شخص اگر در دو طرف کره زمین در بره و به سطح فلک الافلاک منتهی بشود، میفرمایید که این خط محوری از محورهای این کره میتونه محسوب باشه، یه محوری از محورهای این کره عرض. خب الان میفرمایید که دایره افق حقیقیه با در مرکز زمین با خط محوری که قامت شخص ایستاده هست با هم دیگر مماس شدن، دیگه مماس شدن، در تماسشون زاویه‌ای که ایجاد میشه زاویه‌اش زاویه قائم است. درست آقا؟ بله، چون خط محور عمود بر دایره افق حقیقی است دیگه، عمود دیگه، اگر خطی عمود بر خط دیگر باشه لاجرم زاویه‌ای که از تلاقی این دو تا خط پدید میاد زاویه قائم است دیگه. اینجا هم چون خط محور عمود بر دایره افق حقیقی هست، پس در نقطه تماس او با دایره افق حقیقیه می فرمایید که زاویه 90 درجه قائمه پیش میام. خب بعد میفرمایید که دایره افق حسیه هم خط محور ما بر او هم عموده. این رو داشته باشید، نکته مهمه بحث اینه. همین طوری که این خط محور بر دایره افق حقیقی در مرکز کره ارض مماس است و تماسشون تقاطعشون به صورت زوایای قائمه هست، و همین خط محور بر دایره افق حسیه هم عموده. چرا؟ برای اینکه دایره افق حسیه شخص بر اساس ایستادن و قامت او در سطح ظاهری زمین و در زیر پای او پدید میاد دیگه. این شخص که اینجا وایستاده و اینجا زیر پای او یه دایره حسیه پدید میاد، پس قطعا قامت شخص عمود بر دایره حسیه هم هست، چه این که عمود بر دایره افق حقیقیه هم هست. حالا که عمود شده، می فرمایید از تقاطع این خط محور قامت شخص هم با افق حسیه زاویه قائمه پدید میام، هم با دایره افق حقیقیه در مرکز عرض بینشون چی پیش میاد آقا؟ زاویه قائمه پیش میاد. خب حالا پس این نقطه مثبت رو داریم که چون خط محور یعنی قامت شخص عمود است بر دو دایره حسیه و دایره افق حقیقیه، پس از تقاطع این خط محور بر این دو دایره دو تا زاویه قائمه 90 درجه برای ما فراهم میشه. خب حالا که 90 درجه داریم، صحبت در اینه که و ادعای ما در این تفسیره اینه که می‌فرمایید باید دایره افق حسیه هم با دایره افق حقیقیه با هم دیگر موازی باشن، که اگر نباشه لازمش اینه که وقتی موازی نباشن، مثل دو تا ریل قطار اگه با هم یه جایی دو خط موازی نباشه، بالاخره امتداد که پیدا بکنن، خلاصه در یک طرف این خط همدیگر رو تقاطع میکنن دیگه وقتی موازی نباشن. درسته در یه طرف دیگر خط امتداد پیدا میکنن، از هم دور میشن، اما در یک طرف با همدیگر برخورد میکنن. خب حالا اینجا اگر دایره افق حسیه که باید یه دایره شبیهی الان اینجا زیر این میله اینجا جای سیاهی باید کشیده بشه که ترسیم بشه، این دایره افق حسیه میگیم موازی است با این دایره، که اگر بخواهد نباشد لازمش اینه که مثلث مستقیم الاضلاع یعنی مثلث در سطح مستوی باید مجموع زوایای اون بیش از 180 درجه باشه، و این راه نداره، این خلاف پیش میاد، این باطله. درست؟ خیلی خوب. حالا چطور؟ برای اینکه اگه دایره افق حسیه موازی نباشه با دایره افق حقیقی مثل دو تا ریل قطار، قطعا این یک کمی مائل باشه، اگه در این طرف فاصلهشون بیشتر بشه در این طرف، خلاصه میان در یک نقطه همدیگر رو تقاطع میکنن، در یه طرف دیگر از نقطه تقاطع اونها با هم دیگر یک مثلث پدید میاد، مثلثی که یک ضلعش فرض از نقطه الف هست تا این مرکز زمین به نام آ، که این به این ضلع مثلث میشه اون یه مقداری از خط محور. درست آقا؟ این یک خط دیگر این زاویه میشه اون نقطه‌ای که از مرکز زمین هست به اون نقطه تقاطع دایره حسیه با دایره افق حقیقیه، این نقطه تقاطع، این خط هم اینجا داریم. درست آقا؟ این میشه یک ضلع دیگر مثلث. یه خط دیگرم از نقطه تقاطع دایره افق حسیه با خط محور داریم تا نقطه تقاطع دایره افق حسیه با دایره افق حقیقیه، اینم سه تا خط و این میشه الان یک مثلث. این عدو فرمویی میشه الان یک مثلث. خب بعد میفرمه خب باشه یه مثلث تشکیل شده، این چه اشکالی پیدا میشه؟ میفرمایید مثلث ما مثلث مستقیم الاضلاع است، یک ضلعش قطعه ای از خط محور، یک ضلعش از نقطه تقاطع خط محور در مرکز زمین با دایره افق، دایره سطح دیگه با سطح دایره افق در مرکز، این یک خط. یک خط هم از اون نقطه تقاطع خط محور با دایره افق حقیقی در مرکز تا محیط دایره افق حقیقی هست که با خط با دایره افق حسی اونجا با هم تلاقی کردن که موازی نبودن، در یک نقطه‌ای به هم رسیدن. پس اینم دو خط. یک خط دیگرم از نقطه تقاطع دایره افق حسی با حقیقی داریم تا نقطه تقاطع خط محور با دایره افق با سطح دایره افق حسیه، این میشه سه خط. این سه خط که الان شده سه تا ضلع مثلث، سه خط مستقیم. حالا حرف در اینه، میفرمایید چون که خط محور هم عمود است بر دایره افق حسی، هم عمود است بر دایره افق حقیقی، از محل تقاطع این خط محور با دایره افق حسیه با اون خطی که از این نقطه تا به محیط و دایره حسیه میره که با دایره افق حقیقی مماسه، اینجا یک زاویه 90 درجه اینجا باید داشته باشیم. چرا باید داشته باشیم؟ آخه برای اینکه خط محور عمود بر دایره حسیه است، نه این یک 90 درجه، یه زاویه 90 درجه هم باید تو اون نقطه تقاطع خط محور با سطح دایره افق حقیقیه داشته باشیم که از اون خطی که میاد تا به محیط دایره افق حقیقیه، درست؟ اینم دو تا 90 درجه میشه 180 درجه. یک زاویه هم تو محل تقاطع محیط دایره افق حسیه با محیط دایره افق حقیقیه داریم، این خط دیگه. حالا اون زاویه رو هم باید ببینیم چقدره. زاویه حاده هست، منفرجه نیست، کمتر از 90. فرض 10 درجه است، 30 درجه است، 50 درجه است، به علاوه اون 180 درجه میشه فرض 200 درجه. و حال این که حالا اینجا هم. و حال این که مثلث در سطح مستوی مجموع زوایای اون از 180 درجه بیشتر نیست. خب با این چی میخوایم نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که پس دایره افق حسیه با دایره افق حقیقیه با همدیگر موازی هستند. این نتیجه بحثه. لاجرم دایره افق حسیه، چون میگی که این قطر محور به اصطلاح عمود هست هم بر دایره افق حقیقیه هم بر دایره افق حسیه، از باب عمود بودن او لاجرم دایره افق حسی مانند دیگر مقنطرات موازی با عظیمه افق خواهد بود، یعنی دایره عظیمه افق حقیقی. وگرنه یعنی اگر دایره افق حسی موازی با حقیقی نباشه، وگرنه خب لازم آید که مجموع زوایای مثلث مستقیم الاضلاع یعنی مثلث مستوی اکثر از دو قائمه باشه، بیش از 180 درجه باشه. چطور؟ زیرا داریم استدلال قائم میشه، زیرا که با فرض عدم موازات از یک جانب با هم ملاقات خواهند کرد. آقا دو تا دایره اگه بخوام موازی هم نباشن، یک کمی انحراف داشته باشه، خب بالاخره انحراف داشته باشه، یه طرف اینا با هم دیگر اتصال پیدا میکنه، اگه امتداد پیدا بشه یه طرف دیگر فاصله شون از هم زیاد میشه دیگه، یه طرف متصل میشه. خب از یک جانب با هم ملاقات خواهند کرد. خب حالا این به چه دلیل که اگر این دو دائره با هم دیگر موازی نباشند، در یک طرفی با هم ملاقات میکنند در طرف دیگر نمیکنند، این به چه دلیل؟ آخه میفرمایید به اصل اغلیدوس. اینم مربوطه با این، خودش هم یک دلیل داره که اگر این دو با هم موازی نباشند، لازمش اینه که در یک نقطه بیان در یک جانب با همدیگر مماس بشن، تماس حاصل کنن. این چرا؟ به دلیل اون اصول اغلیدوس. حالا باید بریم کتابش رو به وقتشون اصل رو پیدا کنیم و به راجبو حرف بزنیم. و علاوه این که برهان بر اون قائم است، هم اصول اغلیدوس برش بر او دلیل داره، شکلی داره که او رو پیاده میکنه، هم علاوه از این برهان هم بر او اقامه میشه. حالا و هرگاه از موضع عمود مذکور بر هر یکی از دو سطح افق حقیقی و حسی تا به محل ملاقات خطی مستقیم اخراج شود. الان اطلاع میده ها این خط محور با دایره افق حسی تقاطع کرد نیست، با دایره افق حقیقی هم تقاطع کرده. برای از کردیم این الان محیط دایره است، محیط دایره با خود دایره که سطحه، باید با همدیگر توجه باشه. این الان فرض یه سطحیه اینطوری، پس این با اون، با اون ملاقات کرد. می فرماد اگر از این دوتا نقطه ملاقات این خط محور با دایره افق حسیه و با دایره افق حقیقیه، اگر از این دوتا نقطه خطی را به اون محل تلاقی دو دائره افق حسیه و حقیقیه در یک طرفی که اگر با هم موازی نباشن ملاقات میکنن، اگر از اونجا خطی رو بکشیم به اینجا، در نتیجه مثلث تشکیل میشه. یک ضلعش از خط محوره، دو تا خط دیگر از خط محور میاد تا به محل تلاقی، همینجوری که ترسیم کردیم. و هرگاه از موضع عمود مذکور بر هر یکی از دو سطح افق حقیقی و حسی، یکی این نقطه موضع تلاقیش با دایره افق حسی است، یکی اینجا، اگر از هر یکی از این محل تلاقی خط محور با این دو موضع خطی بکشیم به اون محیطی که با هم دیگر تلاقی کردن، تا به محل ملاقات خطی مستقیم اخراج شود. پس یه خط الان از اینجا میاد به محیط، یه خطم از مرکز زمین از محل تلاقی دایره افق حقیقی با محور میاد به محیط. خب الان این دوتا خط، این فرض این دست ما هم انگشت دراز بشه بره تا اون محیط، این خطم که اینجا داریم، یه خطم که خط محور داریم، میشه یه مثلث. اخراج شود با خود قسمتی از خط محور که محدود میان دو سطح یاد شده بود، با خود قسمتی از خط محور که محدود میان دو سطح یاد شده بود مثلثی مستقیم الاضلاع شود. اینا فرمایید آقا پس از این خط یک، از اینجا این خط دو، با خود خط محور اون قطعه ای که بین این دو تا نقطه تقاطع هست، پس این یک خط، اینم یک خط، اینم یک خط، ولی یه مثلث ایجاد شده، مثلثی مستقیم الاضلاع حاصل شود که یک زاویه آن حاده است. کدوم زاویه؟ و آن در موضع نقطه ملاقات خواهد بود، نقطه ملاقات دایره افق حسیه با دایره افق حقیقیه که اگر با هم موازی نباشند، داریم از این وگرنه به بعد داریم فرض میکنیم، برهان پیاده میکنیم که اگر موازی نباشند این دو دائره در یک طرف در یک جانب با همدیگر تلاقی میکنند، پس این یکی میشه زاویه حاده. و هر یکی از دو زاویه دیگر قائمه. خب دو زاویه دیگر کدوم قائم هستن؟ و اون موضع عمود محور بر سطح دائره افق حقیقی و سطح دائره افق حسی، که یکی این نقطه است، این الان محل تلاقیشون چی آقا؟ باید بگیم این الان این خط محور که عمود بر حسی است، باید بگیم یک زاویه قائمه، اینم یک زاویه قائمه میشه دوتا. و این حکم، حالا این حکمی که الان گفتیم اگر نه تنها زاویه چی دایره افق حسیه با حقیقی مماس نباشه یه همچی اشکالی پیش میاد، بخواد تمام دوائر صغار موازی با دایره افق حقیقی هم اگر موازی بینشون نباشه همین اشکال پیش میاد. حالا ما به عنوان مثال داریم یکی دایره افق حسیه با حقیقیه رو مثال میزنیم، وگرنه تمام مقنطرات باید موازی با دایره افق حقیقیه باشن که اگر نباشن این اشکال در تمام اونها هم پیش میاد. و این حکم در همه صغار موازی با عظیمه مترد است، مترد است یعنی شیوع داره، تو همه جا پیاده میشه. خب و همان است که در سطح در شکل چهاردهم مقاله یازدهم اصول مبرهن شده است، که شکل چهارده مقاله یازدهم اصول اقلیدس اونجا مبرهن شده است که کل سطحینه کان خطون واحدون عمودن علیه ما فهما متوازیان. هر دو تا سطحی که الان اینجا به عنوان مثال قاعده کلیه، کاری به افق حقیقی به حسی نداره، اما قاعده میگه هر دو تا سطحی که با هم دیگر موازی چی یه خط دیگری بر این دو سطح عموده، قطعا اون دو تا سطح با هم موازیه. حالا اینو میاریم به عنوان یک قاعده در این مستاق پیاده میکنیم، میگیم یک سطحی داریم دایره افق حسیه، یک سطحی داریم دایره افق حقیقیه، یک خط محوری داریم که قامت شخص عمود بر هر دو سطحه، پس هر دو تا سطحی که یک خط واحد بر هر دو عمود باشه لازمه این دو سطح اینه که با همدیگر موازی باشن. چرا؟ که اگر حال الخ داره، یعنی الاخر اون اصول اقلیدس، که اگر این دو سطح با هم موازی نباشن لازمش اینه که در یک جانب با هم ملاقات کنن، اگه در یک نقطه با هم ملاقات کردن مجموع این نقطه ملاقات با اون محل دو نقطه عمود بودن اون یک خط بر این دو سطح یک مثلث مستقیم الاضلاع تشکیل بشه با مجموع زوایای بیش از 180 درجه. به این خلافه، این به طبیعی میگه خب این که خوبه، این که خلفه، این خلافه، برای اینکه مثلث مستوی در سطح و مثلث مستوی 180 درجه ما اصلا نداریم، باطله. پس بنابراین نتیجه میگیریم که پس این دو تا دایره با هم موازیان و این خط محور عمود بر هر دو هست. خب این یه فرمایش که مطلب به این سنگینی علمی، اما به صورت یه تفسیره، تفسیره یعنی یک نحوه بصیرت دادن، آگاهی دادن. چرا؟ برای این که مطلب درستی، مطلب ریاضی کمی سنگین هست، اما اصول ریاضی دست آدم باشه، ضوابط دست آدم باشه معطل نمیشه. دو یعنی تفسیره دو، حالا ما همینجور پیش خودمون تفسیره یک تفسیره دو. تفسیره: خط مشرق و مغرب فصل مشترک بین دو سطح دائره افق و دائره معدل النهار است. خب برگردیم، فرمودید این الان دایره معدل النهار درست و دایره افق درسته، این الان این دایره معدل النهار، الان فرض اگر شمال و جنوب را فرض این شمال باشه این جنوب باشه، این دایره معدل النهار که دو قطب دایره معدل النهار، یکی قطب شماله یکی قطب جنوبه، اینم دایره افق حقیقی شخصی که فرض در این نقطه وایستاده درست، این دایره افق حقیقیش که داره سطح دایره افق و دایره معدل النهار که الان لطف فرمود حالا این دایره رو الان میشه دایره افق حقیقی بگیریم، چون ضابطه رو روی عظیمه پیاده کنیم. دوایر صغار مثل دایره افق حسیه، دایره افق ترسی، اینها رو دیگه الان ملاق قرار نمیخوایم بدیم، همین دایره افق حقیقی رو ملاق قرار میدیم. حالا میفرمایید یه خطی هم داریم، وقتی که دایره معدل النهار داریم، محل تقاطع دایره معدل النهار با دایره منطقه البروج رو، محل تقاطع دایره منطقه البروج با معدل النهار در دو تا نقطه رو میگفتیم، مشرق حقیقی و مغرب حقیقی دیگه، درست؟ اگر بخوایم از نقطه مشرق حقیقی یه خطی رو وصل کنیم به مغرب حقیقی، یک خط وصل کنیم مثل همین خطی که الان در مرکز این دو دایره داریم، اینو میفرمایید چی آقا؟ خط مشرق و مغرب. که خط مشرق و مغرب میفرمایید که تقریبا در روی کره زمین بخواهیم که خیلی سر به سرش بذاریم تو مرکز زمین، بیاریم سطح ظاهر زمین بخواهیم در یک مستاق پیاده کنیم، خط استوا هم میشه، اون تو خط استوا مدوره. عنایت میفرمایید اینجا نخیر، از نقطه مشرق یه خطی کشیده میشه، مشرقی که سطح مشرق هست به محل تلاقی فلک الافلاک، و مغرب هم سطح مغرب است به فلک الافلاک. این خط که میاد دو تا نقطه مشرق حقیقی و مغرب حقیقی رو با هم دیگر تلاقی میکنه، با هم دیگر وصل میکنه، این میگیم خط مشرق و مغرب. حالا این خط مشرق و مغرب میفرمایید فصل مشترک میان دو سطح دایره افق و دایره معدل النهار خواهد بود. خیلی خوب، این دایره افق حقیقی، درست آقا؟ که عرض کردیم این دایره رو الان لطف بفرمایید دایره افق حقیقی بگیری، این دایره افق حقیقی، این قرمزیه، اینم دایره چی آقا؟ دایره معدل النهار، درست؟ اگر این دایره معدل النهار را الان جمعش کنیم، بخوابونیم، ببریم در مرکز کره زمین به صورت یه خطی که نقطه و اشتراک بین واصل میان نقطه مشرق حقیقی با مغرب حقیقیه، این حالا ببندیمش به صورت یه خط کنیم، میشه چی آقا؟ میشه همین خط مشرق و مغرب، درسته؟ میشه همین خط. دایره افق حقیقی رو هم الان اگر این طوری که مدور هست، این الان اگر فرض ببندیم بیاریم به کجا؟ بیاریم به سطح مرکز زمین، اونجا به صورت این که یک نقطه مشرق و مغرب رو میخواد به هم اتصال بده، بازم میشه همین خط مشرق و مغرب. خب حالا این الان برفرض این دایره افق معدل النهار سطح، درست آقا؟ دایره افق حقیقی هم سطح. الان میفرمایید که خط مشرق و مغرب، این خط فصل مشترک بین دو سطح دایره افق و خب حالا دایره معدل النهار، سطح او با سطح دایره افق در کجا با هم دیگر چیز میکنن، جدا میشن، به یک تعبیری اگر بیان بسته بشن میان تو این نقطه یه خط میشن، اگه از همدیگر باز بشن میبینی از این یک نقطه هم باز شد معدل النهار شد، هم باز شد دایره افق شد، به یک تعبیر میفهم این خط مشرق و مغرب فصل مشترک بین دو تا سطح این دایره است، بین دو سطح، برای اینکه یه عبارت دیگرم الان این سطح دایره معدل النهار باشه، اینم سطح دایره معدل النهار، این افق، تو کدوم نقطه هم دیگر رو این دو تا سطح میگیرن تلاقی میکنن، این نقطه خط مشرق مغرب، در کدوم دو تا نقطه، در کدوم نقطه از همدیگر جدا هم میشن، بازم از همینجا. ولذا این نقطه نه تنها فصل مشترکه، بلکه وصل مشترک هم هست. الان اصطلاح فصل را به کار برده. اینم تفسیر دیگر که خیلی زحمت نداشتیم. سه، بازم تفسیره، این سه را البته بنده میگم، جزء متن نیست. در بعد معلوم خواهد شد که کره ارض نسبت به مافوق فلک شمس، ببخشید جناب جسارت میشه سرش سرش، در بعد معلوم خواهد شد که کره ارض نسبت به مافوق فلک شمس حکم نقطه را دارد، کره زمین، چون برای اینکه فاصلهش تا آفتاب خیلی زیاده، به اندازه فاصله هست که از اینجا آفتاب به این بزرگی رو میبینیم، به اندازه یه بشقاب میبینیم، گاهی بر اساس اختلاف انکسار نور مثل صبحا غروبها انکسار نور که پیش میاد، چون هوایی که در سطح در محیط زمین هست، این هوا هرچه پایین تر میاد زخیم تر میشه، هرچه بالاتر از سطح زمین رقیق تره، ولذا صبح ها که آفتاب ماه اینا دارن طلوع میکنن، غروب ها غروب میفرمایند، گاه میبینی سطح آفتاب به اون صورت کره تام نشون نمیده، یا گاهی حجمش خیلی بزرگ نشون میده، و گاهی مثلا به اون صورت کروی شکل مدور کامل نیست، شبیه اینایی که مثلا چطور مثلا دیک اینها رو با دستگاه میگردونن میسازن، یواش یواش میبینی پایینش مثلا کوچیکه، وسطش کمی چسب، باد بالاش بزرگه، اونجور اعتدال نداره. اینا بر اساس انکسار نور پیش میاد که انشالله در همین این جلد بحثش رو به عرض مبارک میرسونیم، بهش میرسیم. حالا میفرمایید که حالا غرض ما با این که آفتاب به این عظمت 328,800 برابر کره زمین هم هست، اما اینجا او رو نگاش میکنیم این اندازه، او رو در حد یه بشقابی نمیدونم، یه سینی متعارف اینجوری ها او رو میبینیم. فقط گهگاهی پیش میاد که در صبح در هنگام طلوع یا در هنگام غروب آفتاب یا ماه، حالا آفتاب الان مثالمون، بر اساس انکسار نور که پیش میاد، یه بحث ریاضی بسیار سنگینی هم هست، این یه کمی درشتش میبینیم که انکسار نور و اختلاف منظر انشاءالله بحث شریفش رو در پیش داریم، برد میرسه. خب حالا آفتاب به این بزرگی رو ما اینجا اینقدر کوچیکش میبینیم، حالا بریم پیش جناب آفتاب بخواییم که به زمین نگاه بکنیم، زمین بیچاره چی نشون داده میشه؟ این فرصت بشقاب آفتابی که الان میبینیم، این را 328,800 مرتبه اینو کوچیکش بکن، باید بریم پیش آفتاب زمین رو این اندازه ببینیم، دیگه چیزی باقی نمونه. خب اینو چرا برای این میفرماین؟ برای این پیش میاد که از اینجا تا آفتاب اختلاف منظر به اون صورت پیش نمیاد، انکسار نور پیش میاد اما اختلاف منظر پیش نمیاد. بعضی از جاها هست که اختلاف نور، انکسار نور یا اختلاف نور که اصل ریاضیش انکسار نوره، انکسار شکسته شدن، انکسار نور موجب اختلاف منظر میشه. چطور در درون چشمه آبش خیلی زلال صاف و میبینید که یه ریگی یه سنگی فرض تو کف چشمه، و از اینجا که چشمتون نگاه میکنه خیال میفرمایید که از نقطه تقاطع چشم شما خط مستقیمی از نور منشعب میشه، میخوره به اون نقطه مبصر تو درون چشمه، بعد بر اساس همین میزان دستت رو مستقیم به حساب این که میخوای بری اون نقطه دیگر خط مستقیم که مماس با شیء مبصر در درون چشمه است، بری اون ریگ رو بگیری، میبینی سر جاش نیست، یه وجب اون ورتره، مثلا یه 10 سانت 5 سانت این ورتره، یه کمی میگردی تا پیداش کنی. اه چی شده؟ با حال این که در مقام دید محل تقاطع این خط مستقیمه بین بصر شما با مبصر اون شیء خارج، که اون نقطه بود که الان به حساب اون نقطه دست رو میبری اونجا میبینی نه 10 سانت مثلا یک وجب این ورترشه، راستش بود چپش بود. خب این حالا چی شده؟ پس بین چشم ما که محل دید هست با اون شیء مبصری که در درون چشمه آب زلال هست خط مستقیم نبود. اینجا انکسار نور پیش آمده. انکسار نور پیش آمد، پس چطور شد ما او رو مستقیمش دیدیم؟ از اون جاهای حل کردن بخشای ریاضیات جای سخت. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ را در نفس شفا در بحث ابصار خیلی سنگین بحث کرده بنده خدا. حالا تازه اونجا به اندازه طبیعیات فلسفهش بحث فرمون، تا برسیم به جنبه ریاضیات فلسفهش و اون چی چیه. یا کسی که مثلا چشمش احوله، یکی رو دوتا میبیند، یک شی رو دوتا میبیند، این چجوری میشه؟ از محل تقاطع چشم او یعنی دو خط شعاعی نور منشعب میشه به شیء مبصر، یکی به شیء مبصر حقیقی، یکی به شیء غیر حقیقی. غیر حقیقی که در خارج نداریم، یک شخص جلوی این احوال وایستاده، چطور شد او دو تا دیده میشه؟ چجوری بود حلش کرد؟ از جنبه علمی که اینجا ابصار دیدن چجوری حاصل میشه؟ حرف جناب شیخ در نفس شفا، که حالا اگر انشاءالله این طهارت جلد دوم بیاد خدمتتون، اونجا این مقداری مباحثش آمده، در اونجا آمد. خب الان حرف در اینه که چون فاصله زمین تا آفتاب به اندازه یه که وقتی بری پیش آفتاب وایستی، زمین به اندازه یک نقطه است، چون اینه از اینجا تا فلک شمس اختلاف منظر پیش نمیاد، اما مادون فلک شمس یعنی تا کره ماه منظر پیش میاد. الان حرف اینه، میفرماد در بعد معلوم خواهد شد که کره ارض نسبت به مافوق فلک شمس حکم نقطه را دارد، لذا تفاوت میان افق حقیقی و حسی نسبت به مافوق فلک شمس محسوس و متنابه نیست. دیگه از آفتاب به او طرف بخواییم آدم بره، با زمین اختلاف منظر اینها از این ور پیش نمیاد. و این مطلب در بحث اختلاف منظر درس 62 مبین می شود، چه این که اختلاف منظر در فلک شمس و پس با مادون فلک شمس بگیریم، در خود فلک شمس و مادون آن به قیاس به کره ارض پیش می آید. ما فوقش را من از خارج گفتم، از اینجا تا آفتاب اختلاف منظر پیش نمی آد، نه ما فوق آفتاب. مثلا فرض بفرمایی ستاره هایی که بالاتر از محیط آفتاب هستن نسبت به زمین، نسبت به اونها اختلاف منظر پیش نمیاد، اما تا آفتاب و پایین تر از آفتاب که قبل از آفتاب چی بود آقا؟ زهره بود و عطارد بود و بله زهره و عطارد و کدوم بودن؟ سه تا قبل از آفتاب، سه تا سیار بعد از اوه، مابقی غیر سیار یعنی ثوابتی که سیار خیلی قلیل الحرکه هستن که میشه فلک هشتم. حالا غرض از آفتاب تا به پایین یعنی فلک آفتاب و فلک عطارد و فلک زهره و چی آقا؟ قمر که همون ماه دیگه، بله آره دیگه، آها بله قمر و عطارد و زهره و آفتاب، تا اینجا اختلاف منظر پیش میاد. بعد میفرمان که این حالا بعدن بحثش میشه، اختلاف منظر پیش میاد، گرفتاریش برای ما الان مهمترین چیزش مسئله رؤیت ماه در اول ماه و در این مسائل پیش میاد، رؤیت هلال، هلال ماه که چه بسا یه وقتی چطور اونجا درون چشمه نگاه میکردیم میگفتیم که سنگ فلون نقطه‌ایه، وقتی میریم دست میبریم پیشش او رو بگیریم میبینیم یه وجب اونورتره. نین اینجا شاید غروب، مثلا امروز بگن اول ماه، فرض رفتیم پشت بام بالای کوجای اینها افق ماه رو مشاهده کردیم. گرفت یکی از چیزها، نکاتی که مهم هست اینه که مشاهده کردیم اما آفتاب رو در جای حقیقیش ندیدیم. آفتاب رو در جای حقیقیش ندیدیم. چطور الان اینجا سنگ در درون چشمه رو میبینیم؟ خیال میکنیم سنگ اون نقطه‌ایه، اما وقتی میریم دنبالش که به خط مستقیم چشم تا اونجا او رو بگیریم میبینیم نیست. یه وجب اونورتره، تو محل حقیقیش نیست. اینجا هم آدم غروب فرض روز، فرض امروز بگیم اول ماهه، غروب میره ماه رو ببینه، ماه رو دیده، ماه رو در محل حقیقیش نبینه. چه بسا بالای افق ببینه ماه پایین افق باشه، چه بسا ماه در اول ماه رؤیت نشه. چرا؟ بالای افق هست اما چون در مقام دید مستقیما به دید نمیاد، انکسار پیدا شده نور، پایین افق باشه. یعنی خیال کن آدم پایین افقه، او بالاست. یا اینکه او بالای افق باشه، پایین افق باشه، آدم خیال میکنه بالاست. اینو با چی جوری حلش کرد؟ این از این مشکلات بسیار سنگین بحث رؤیت هلاله. اینجاست که آقا بین رؤیت هلال با چشم ظاهری با بین استخراجات حیوی ریاضی گهگاهی اختلاف پیش میاد. از یک مستخرج دقیق بپرسی میگه امشب بر اساس حرکت ما قطعا ما مثلا به اندازه 1 درجه 2 درجه از افق فرض تهران ارتفاع داره، قابل رؤیت امکان نداره باشه. بعد ما بریم و ببینیمش، درست ببینیم اون رو. اما او همچنان سر جای خودش محکم وایستاده. اگر یک مستخرج دقیق باشه سر جاش محکم وایستاده. چرا؟ میگه برات اختلاف منظر پیش اومد، ماه رو 10 درجه به صورت ارتفاع دیدی، با حال اینکه ماه 10 درجه ارتفاع تو مکان 10 درجه ارتفاع از افق نبود، ماه تو 2 درجه ارتفاع بود و 2 درجه ارتفاع همراه با شعاع نور آفتاب قابل رؤیت نیست. مثلا با 10 درجه ارتفاع داشته باشه که تا قابل رؤیت باشه. میگه پس ما رفتیم دیدیم آقا. میگه دیدی برات اختلاف منظر و انکسار نور پیش آمده. اینه که گاهی مستخرج اگر مستخرج دقیق باشه و استخراجات ریاضیش را هیچ خطا نکنه، همچنان همه بگن ما رفتیم ماه رو دیدیم، ایشون مخالفت میکنه میگه نخه ماه دیده نشده، ما همه دیدیم که یه اختلاف نور و انکسار منظر پیش آمده، شما نتونستید جایگاه اصلیشو پیدا کنید. مثل این که الان 10 نفر اینجا وایستیم، سنگی که در درون چشمه هست هر 10 تا شهادت بدیم اون نقطه، هر 10 تا هم دستو ببریم اونجا میبینیم نه یه وجب اونورتر بود. پس این اختلاف نور و انکسار منظر، انکسار نور و اختلاف منظر از اون جاهای پیچیده بحث علم رؤیت هلاله و از این نقطه‌ای هست که نوعاً بین رؤیت هلال به چشم ظاهری و بین اون محاسبه دقیق ریاضی و حیوی اختلاف پیش میاد. اینی که الان هم بعضی از مواقع آیو میفرمون ما دیدیم اما مستخرجین سر قول استخراجشون همچنان محکم وایستادن. اگرم بری پیشون براتون اثبات هم میکنن اینا پیش آمده. در خود آقا هم که اون سالایی که تقویم می نوشتن، یک سال همه گفتن که مثلا 29 روزه آقا نوشتن تو تقویم 30 روزه، درست؟ بعد سر شب 20 روز غروب روز 29 شب 23 گفتن ماه دیده شد. خیلی ماه دیده شد و افطارم کردن و بالاخره همه هم یه روز ماه رمضان روزه رو خوردن. بعد بعدها آمدن آقا فرمود امکان نداره، بیایید براتون اثبات میکنم اینی که شما دیدید بر اساس انکسار نور بود. آمدن دانش مندانی از خود حوزه های ما از دانشگاه های اون روز آمدن خدمتشون در تهران، براشون اثبات فرمود که این روزی که شما گفتید روز افطار بشه این ماه رؤیت نمیشد. دیدیم فهمو بر اساس اختلاف منظر و انکسار نور بود. قانع هم شدن، بعد گفت حالا اعلام کنید مردم بیچاره یه روز روزهشون رو بگیرن دیگه، حالا دیگه آبرو میره. اینه، این از اون نقطه هایی است که این الان ظاهر یک کلمه تبصره است، الان نقطه تبصرهه، اما وقتی بحثش پیش بیاد به هر حال یک مستخرج دقیق، اونم تازه اگر مستخرجی باشه که بیاد تمام هلال ماه رو در هر اول ماهی رو در طی یک سال این رو بر اساس زیجها انجام بده، بر اساس تجربه هم نه، بر اساس مثلا زیج بهادری، زیج اولوغ بیک که معمولا اون سالهایی که آقا تقویم استخراج میکردن با دو تا زیج محاسبه میفرمودن، محاسبه میفرمودن، اونم در 17 افق، یعنی نه اینکه الان بگیم آقا ماه رؤیت میشه در افق تهران فقط، نه، در افق تهران، در افق اصفهان، در افق شیراز، در افق مشهد، در افق ارومیه، در افق نجف، در افق چه، 17 تا افق تقریبا روی کره زمین غربال میشه با 17 تا افق، و برای هر افقی هم یه حکمیه. اینا از جنبه ریاضیاته. الحمدلله.